نسیم رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند هستی بخش و با سلام و درود بر حضرت ولی عصر ارواح و نافدا و همچنین سلام به شما شنوندگان و محترم، قسمت دیگری از سلسله برنامه تفسیری نسیم رحمت را آغاز می‌کنیم. در این برنامه قصد آن داریم تا به ترجمه و شرح آیات 61 تا 66 سوره مبارکه عنکبوت بپردازیم. در این فرصت تلاوت این آیات شریفه را می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ جاءهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون
آمنا بالله صدق
شنوندگان ارجمند. در چند برنامه گذشته نسیم رحمت در شرح و توضیح بخشی از آیات سوره مبارکه عنکبوت راجع به مشرکانی که حقانیت اسلام را درک کرده بودند اما به سبب ترس از روزی خود حاضر به قبول ایمان و هجرت نبودند مطالبی را به عرضتان رساندیم. قرآن در ادامه در آیه 61 این سوره روی سخن را به پیامبر اکرم و در واقع همه مؤمنان می کند و دلایل توحید را از طریق خلقت و ربوبیت و فطرت شرح می دهد و با آنها خاطر نشان می سازد که سرنوشت آنها به دست خدایی است که در آفاق و انفس آثار او را می یابند نه به دست بت‌ها که بت‌ها هیچ نقشی در این میان ندارند. نخست به مسئله خلقت آسمان و زمین اشاره می کند و از اعتقادات باطنی آنها کمک می گیرد و می فرماید اگر از آنها سؤال کنی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و چه کسی خورشید و ماه را مسخر فرمان خیش در طریق منافع بندگان کرده همه یک زبان پاسخ می گویند الله. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. زیرا مسلم است نه بت پرستان و نه غیر آنها هیچ کس نمیگوید خالق زمین و آسمان و تسخیر کننده خورشید و ماه یک مشت سنگ و چوبی است که به دست انسان ساخته و پرداخته شده است. در پایان آیه بعد از ذکر این دلیل روشن می‌گوید با این حال چگونه آنها از عبادت خداوند خالق متعال به عبادت یک مشت بت‌های سنگی و چوبی بازگردانده می‌شوند. فأنا یؤفکون، گویی قدرتی بر تصمیم گیری ندارند و بی اراده به سوی بت‌پرستی کشیده می‌شوند.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون.
قرآن سپس برای تأکید همین معنا که هم خالق اوست و هم رازق اوست در آیه 62 اضافه می کند خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده می کند و برای هر کس بخواهد محدود و تنگ می سازد. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. و اگر چنین تصور کنند که خدا قدرت دارد ولی از حال آنها آگاه نیست این اشتباه بزرگی است، زیرا خداوند به همه چیز داناست، ان الله بكل شيء عليم.
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم.
در آیه 63 از توحید ربوبی و نزول سرچشمه اصلی ارزاق که از ناحیه خداست سخن میگوید و میفرماید اگر از آنها سوال کنی چه کسی از آسمان آبی نازل کرد پس زمین را بعد از مردن به وسیله آن زنده کرد، همه یک زبان میگویند الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. این اعتقاد باطنی بت پرستان است که حتی از اظهار آن با زبان عبا نداشتند، زیرا آنها هم خالق را خدا می دانستند و هم رب و مدبر جهان را. بعد می افزاید بگو حمد و ستایش مخصوص خداست، قل الحمد لله، حمد و سپاس برای کسی است که همه نعمتها از ناحیه اوست. و از آنجا که گفتگوهای مشرکان از یک سو و گفتار و اعمالشان از سوی دیگر با هم تناقض داشت، در پایان آیه می افزاید بلکه بیشترشان درک نمی کنند، بل اکثرهم لا یعقلون. وگرنه انسان عاقل فهمیده چگونه ممکن است خالق و رازق و مدبر جهان را خدا بداند و در برابر بت‌ها که هیچ تأثیری در سرنوشت آنان ندارند سجده کنند؟ این که اندیشه آنها را از افق زندگی محدود فراتر برد و جهان وسیع‌تری در برابر دید عقل آنها بگشاید، در آیه 64 چگونگی زندگی دنیا را در مقایسه با زندگی جاویدان سرای دیگر در یک عبارت کوتاه و بسیار پرمعنا چنین بیان می کند: این زندگی دنیا جز لهو و لعب چیزی نیست، جز سرگرمی و بازی مطلبی در آن یافت نمی شود و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، و سرای آخرت زندگی واقعی آنهاست اگر آنها می دانستند. و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو كانوا يعلمون. بدیهی است قرآن هرگز نمیخواهد با این تعبیر ارزش مواهب الهی را در این جهان نفی کند، بلکه میخواهد با یک مقایسه صریح روشن ارزش این زندگی را در برابر آن مجسم کند. علاوه بر این به انسان هشدار دهد که اسیر این مواهب نباشد و هرگز ارزش‌های اصیل وجود خود را با آنها معاوضه نکند.
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله الاكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
قرآن مجید در مرحله سوم به سراغ فطرت و سرشت انسانی و تجلی نور توحید در بحرانی ترین حالات در درون جان انسان ها می رود و ضمن مثال بسیار گویایی در آیه 65 می فرماید هنگامی که بر کشتی سوار می شوند خدا را با اخلاص کامل می خوانند و غیر او از نظرشان محو می شود، اما هنگامی که آنها را از طوفان و گرداب رهایی می بخشد و به خشکی می رساند باز مشرک می شوند. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. آری شداید طوفان‌ها زمین ساز شکوفایی فطرت آدمی است، زیرا نور توحید در درون جان همه انسان‌ها نهفته است. تعلیمات غلط و غفلت و غرور مخصوصاً به هنگام سلامت و وفور نعمت پرده‌هایی بر آن می‌افکند، اما طوفان‌های حوادث این پرده‌ها را می‌درد و آن نقطه نورانی آشکار می‌شود.
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
خداوند متعال در آیه 66 سوره مبارکه عنکبوت مخالفان را با تهدیدهای شدید و کوبنده مواجه می‌کند و می‌فرماید: آنها آیات ما را انکار می‌کنند و نعمتهای ما را نادیده می گیرند و چند روزی از لذات زود گذر بهره می برند، اما به زودی خواهند فهمید که عاقبت کفر و شرک آنها به کجا خواهد رسید و آنها را به چه سرنوشت شومی گرفتار خواهد ساخت. لیک فرو به ما آتیناهم و لیتمتع او فسوف یعلمون.
لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
خب شنوندگان ارجمند، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. با امید به این که توانسته باشیم از این آیات نورانی بهره و استفاده کافی ببریم تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و توضیح آیات 67 تا آخر از سوره مبارکه عنکبوت و آیات آغازین سوره مبارکه روم خواهیم پرداخت، همگیتان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. الهی بر محمد و آلش درود فرست و در فرج حضرت ولی عصر ارواحنا فدا تعجیل فرما و به مدد او در قیامت قرآن را شفیع ما قرار ده. آمین یا رب العالمین.
And now.